بعد از ظهر به برنامه تحلیل خبری تحلیلی ساعت 14 خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه ساعت 14 در این چهارشنبه 17 مرداد ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که آمریکا میگوید به ایران و اسرائیل گفته که نیازی به گسترش جنگ نیست، پلیس ایران به انتشار فیلم ضرب و جرح دو دختر نوجوان واکنش نشان داده و پس از 11 روز انتظار کاروان ایران سرانجام به نخستین مدال خود در المپیک دست یافته است. اما پیش از آغاز این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا همراه خواهیم شد با همکارم بابک غفوری آذر با آخرین خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در پی افزایش احتمال پاسخ نظامی ایران به ترور اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس در تهران، وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن به ایران و اسرائیل اطلاع داده است که نیازی به گسترش این جنگ نیست. آنتونی بلینکن گفت این موضوع را با اسرائیل به طور مستقیم و با ایران از طریق شرکای منطقه‌ای واشنگتن مطرح کرده است. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. وزیر خارجه آمریکا پس از نشستی که همراه لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با همتایان استرالیاییشان داشتند، تأکید کرد که کشورهای منطقه متفق القولند که جنگ نباید گسترش پیدا کند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس بامداد چهارشنبه 10 مرداد ماه در تهران ترور شد، موضوعی که به نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ در خاورمیانه دامن زده و مقام‌های جمهوری اسلامی وعده انتقام و آنچه رهبر جمهوری اسلامی خونخواهی گفته دادند. انتشار تصاویر ضرب و جرح دو دختر نوجوان به دست نیروهای گشت ارشاد نیروی انتظامی در تهران واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. تصاویر ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر شد حاکی از برخورد نیروهای طرح موسوم به نور با دو دختر نوجوان در خیابان وطنپور شمالی تهران است. این تصاویر نشان می‌دهد که ماموران نیروی انتظامی دو دختر نوجوان را که روسری بر سر ندارند با ضرب و جرح بازداشت می‌کنند. مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران امروز چهارشنبه در واکنش به انتشار این ویدیو مدعی شده که حادثه مربوط به اول تیر ماه امسال است و پس از آن ویدیوی گرفته شده توسط پلیس و فیلم دوربین مداربسته خیابان برای شفافسازی به مقام قضایی تحویل داده شد. نیروی انتظامی با تایید جراحت یکی از دختران میگوید رفتار با آنها توسط عوامل انتظامی در چارچوب استانداردهای آن نهاد نیست و پرونده در دستگاه قضایی و بازرسی کل نیرو در حال بررسی است. در همین حال دادستان نظامی استان تهران هم اعلام کرده که پرونده این حادثه به بازپرس ویژه ارجاع شده است. وزارت دادگستری آمریکا یک شهروند پاکستان مرتبط با جمهوری اسلامی را متهم به توطئه برای قتل دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور کرد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این مرد پاکستانی 46 ساله اعتراف کرده که از طرف جمهوری اسلامی مأموریت قتل دونالد ترامپ را داشته است. آصف مرچانت تبعه پاکستانی متهم است که با سفر به نیویورک با یک مرد قاتل ملاقات کرده تا توطئه قتل ترامپ در اواخر ماه اوت یا اوایل سپتامبر را ترتیب دهد، اما در واقع کسی که او ملاقات کرده یک افسر پلیس مخفی بوده است. و محمد یونس اقتصاددان و بانکدار برنده جایزه نوبل صلح پس از فرار شیخ حسینه نخست وزیر سابق بنگلادش به عنوان رئیس دولت موقت این کشور معرفی شد. این تصمیم در جلسه‌ای با حضور رؤسای ارتش، سازمان دهندگان تظاهرات دانشجویی، مدیران برجسته تجاری و برخی اعضای جامعه مدنی گرفته و اعلام شد. مسابقات المپیک هم ادامه داره و دیروز 11 روز پس از آغاز اون ایران سرانجام وارد جدول مدال‌ها با کسب یک مدال برنز شد. بیشتر درباره رقابت‌های کاروان ایران در المپیک در ادامه این برنامه خواهید شنید.
بابک غفوری آذر بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
گمانه‌زنی درباره زمان اقدام تلافی جویانه ایران یا حزب الله لبنان علیه اسرائیل ادامه دارد. از یک سو دیپلماسی فعالانه دنبال می شود و وزرای خارجه کشورهای اسلامی در جده گرد هم آمدند و از سوی دیگر هم اقدامات پیشگیرانه. از آن جمله هواپیمایی لوفتانزا اعلام کرده ممنوعیت پرواز بر فراز ایران و عراق را تا یک هفته دیگر تمدید می کند و همچنان تعلیق ارائه خدمات در تل‌آویو، تهران، بیروت، عمان و اربیل را پا بر جا نگه می دارد. هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه ترین وضعیت در خاورمیانه.
تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش جنگ در خاورمیانه به صورت لحظه‌ای دنبال می‌شود. پیش از آن که علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه راهی جده شود، فهرست بلند بالایی از تماس‌های تلفنی او با وزرای خارجه کشورهای غربی و شرقی و منطقه‌ای ثبت شده، از مصر و بریتانیا تا مالت و اتریش و سوئیس. لفاظی آنهایی که در عرصه میدان فعالیت می کنند هم بر جای خود باقی است، مانند سخنرانی دیروز حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که همانند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از انتقام و خونخواهی سخن می گوید. در این روزها و ساعتهای انتظار هزاران کیلومتر آن طرفتر در واشنگتن هم شرایط ملتهب است و سیاستمداران دولت جو بایدن در تلاش برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در ماه‌های اخیر بارها به خاورمیانه سفر کرده بود تا شاید بتواند جنگ متحد واشنگتن در نوار غزه را متوقف کند، حالا صریح‌تر از پیش درباره رویکرد ایالات متحده به وضع موجود سخن می‌گوید.
هیچ کس نباید این تنش را افزایش دهد. ما در این روزها شدیداً درگیر دیپلماسی با متحدان و شرکایمان بودیم و این پیام را مستقیم به ایران هم منتقل کرده ایم، پیامی که مستقیم به اسرائیل هم فرستادیم.
جلوگیری از افزایش تنش، رویکردی که واشنگتن از یک سو با دیپلماسی فعال و از سوی دیگر با استقرار تجهیزات نظامی در خاورمیانه از جمله چندین ناو جنگی پیش می‌برد. دیوید ایگنیشس، ستون نویس مشهور روزنامه واشنگتن پست، شامگاه سه‌شنبه در مطلبی با اشاره به این رویکرد واشنگتن میگوید شاید این نمایش قدرت مشهود موجب شده که ایران در محاسباتش در زمینه واکنش نظامی تجدید نظر کند. این نویسنده آمریکایی که مقالهش در پی گفتگو با چند مقام دولت آمریکا نوشته شده میگوید اگرچه هنوز خطر درگیری نظامی بالاست، اما شاید تلاش‌های جو بایدن و همکارانش جواب داده باشد. جو بایدنی که به گفته آقای ایگنیشس به شدت از عملکرد بنیامین نتانیاهو ناراضی است و این نارضایتی را در گفتگوی تلفنی در هفته گذشته با او ابراز داشته است. آنتونی بلینکن هم شامگاه سه‌شنبه وقتی در مقابل خبرنگاران از تلاش‌های دیپلماتیک می‌گفت، با تأکید دوباره بر حمایت واشنگتن و تعهدش در زمینه امنیت اسرائیل درباره خطر جنگ به همگان هشدار داد.
همه در منطقه باید متوجه باشند که حملات بیشتر یک درگیری بی‌ثبات و ناامنی برای همگان پیش می‌آورد و حملات بیشتر احتمال پیامدهای خطرناک غیر قابل پیش‌بینی و کنترل را افزایش می‌دهد. این ضروری است که همگی در منطقه این وضعیت را بررسی کنند، متوجه خطر سوء محاسبه بشوند و تصمیم‌هایی برای کاهش به جای افزایش آن بگیرند.
دیوید ایگنیشس، ستون نویس واشنگتن پست میگوید به نظر آمریکا اقدامات اخیر اسرائیل مانند کشتن فرمانده ارشد حزب الله در لبنان از لحاظ تاکتیک بسیار خوب انجام شده، اما از لحاظ راهبردی هوشمندانه نبوده است. اشاره نویسنده به فضایی است که این اقدامات اسرائیل در آن انجام شده است، زمانی که آمریکا به شدت در تلاش برای پیشبرد گفتگوهای آتش‌بس بوده و بسیاری از نزدیک بودن این توافق گفته بودند. از همین رو هم به نوشته دیوید ایگنیشس، ایالات متحده به عنوان قوی ترین حامی اسرائیل با یک معمای پیچیده روبروست. اسرائیل از یک سو میخواهد در عملیات نظامی آزادی عمل داشته و حق دفاع از خود را داشته باشد و از سوی انتظار دارد آمریکا در صورت حمله به اسرائیل به کمکش بیاید و یا در عملیات تهاجمی همراهش باشد. وضعیتی که به نوشته آقای اگنشس یک موقعیت منفعلانه عجیب برای یک ابرقدرت است.
هانا کاویانی گزارش میداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
در شرایطی که دولت مسعود پزشکیان در ایران آغاز به کار کرده، فعالیت‌های گشت ارشاد و برخورد با زنان بر سر حجاب اجباری ادامه دارد. در همین حال، انتشار ویدیویی از ضرب و شتم دو دختر نوجوان به دست نیروهای گشت ارشاد بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشته است. تحولی که بار دیگر مسئله وعده‌های مسعود پزشکیان برای جمع کردن گشت ارشاد را مطرح کرده. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی گلرو، فعال مدنی و تحلیلگر مسائل ایران، تحلیل او را درباره رخدادهای اخیر جویا شدم با این توضیح که نسخه کامل‌تر این گفتگو را در بخش‌های بعدی خواهید شنید.
آقای پزشکیان مواضعش رو در مورد زنان بیان کرده بود، اما فراموش نباید بکنیم که مواضع ایشون در مورد زنان در ریشه تفاوت با جمهوری اسلامی و رئیسی و هر کدوم از کسایی که در مورد طرح نو نظرات مثبتی دارن نداشته، به خاطر اینکه ایشون هم در مناظرات هم در مصاحبه‌هایی که داشتن چندین با این جمله رو به اشکال مختلف عنوان کردن که حجاب زنان تربیتی هستش. کسانی که حجاب رو رعایت نمی‌کنن به خاطر اینه که در واقع تربیت درستی نشدن. اگر ما بریم مشکل در تربیت دخترانمون در مدارس حل بکنیم، دیگه اصلا با همچین برخوردهایی مواجه نمیشیم. یعنی مشکل رو از طرف خود زنان در واقع آقای پزشکیان میبینه که ما باید بریم قبلتر تو مهد کودک توی دوره ابتدایی جوری دخترانمون رو تربیت بکنیم که وقتی بزرگ میشن اصلا لازم نباشه که گشت ارشادی در خیابان باشه. و این مسئله خودش میره به سمت آموزش ایدئولوژیک و میتونه خیلی در ریشه خطرناک‌تر هم حتی باشه. به خاطر همین من فکر می‌کنم که اتفاقاتی که داره میفته در طی این دو هفته گذشته تفاوت چشمگیری با اون چیزی که آقای پزشکیان گفته نداره. فقط مسئله اینه که ادعی فکر میکردن که اومدن آقای پزشکیان میتونه تأثیر بذاره روی نحوه برخورد، اما در طی این 4-5 روز گذشتم اگر نگاه بکنیم هم نوع برخورد گشت ارشاد، هم اصرارشون به تذکر حجاب به آقایون در مورد شلوارک یا پیرهنهایی که آستینش خیلی کوتاه هستش و هم دادن حکم جدید به خانم بایگان، اینا همه کنار هم دیگه نشون میده که خود حکومت ساختار امنیتی جمهوری اسلامی میخواد به مردم و به جامعه این رو اعلام بکنه که زهی خیال بادل. اگر فکر میکردید پزشکیان بیاد در مورد مسئله حجاب قرار رویکردها تغییر پیدا بکنه، همین الان با این شیوه برخورد داریم رو نشون میدیم که اصلا در دست رئیس جمهور نیستش که بخواد در مورد این مسئله نظری بدن.
خب اگر واقعا آقای پزشکیان به دنبال جمع کردن بساط گشت ارشاد نباشه، این وسط تکلیف جامعه مدنی چه میشه؟ کسانی که احتمالاً به امید تغییر به او رأی دادن یا حتی کسانی که به نشانه اعتراض رأی ندادند؟
نمیتونیم امیدوار بودن رو محکوم بکنیم. اینکه کسی امیدوار باشه به اینکه فردی رو انتخاب بکنه که شاید شرایط جامعه رو شرایط خودش رو به عنوان شهروند بهتر بکنه، این نمیتونه جرم اون فرد باشه. امیدواری هرگز نمیتونه جرم یک فردی باشه. اما مسئله کسانی هستن که سعی کردن از طریق پروپاگاندای انتخاباتی و از طریق اون ستادهای انتخاباتی آقای پزشکیان چیزی غیر از اونی که خود پزشکیان داره میگه، چیزی غیر از اون چیزی که مشاوران پزشکیان داشتن میگفتن رو به خورد جامعه بده و حقوقه کنه.
مهدی گلرو بود، فعال مدنی و تحلیلگر مسائل ایران. در ایران در پی اعدام رضا رسایی، جوان متهم به قتل رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه، زنان زندانی سیاسی در زندان اوین بار دیگر دست به اعتراض زدند. گزارش‌ها حاکی از بروز درگیری بین زنان معترض و مأموران امنیتی بوده. همینک تلفن‌های بند زنان هم قطع شده و ارتباط زنان زندانی با بیرون زندان میسر نیست. در گفتگو با تقی رحمانی، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که همسر او نرگس محمدی برنده نوبل صلح در میان معترضان است، از او درباره آخرین وضعیت اعتراض زنان زندانی در اوین پرسیدم.
زنان زندان اوین به اون کمپین نبه اعدام زندانیان رجوی شهر، حالا به قدیم اسمش گوهردشت بود، پیوستن. وقتی احکام اعدام جدیدی داده شد به خود خانم پخشان که الان بین همه خانم‌ها هستش، یک روز تمام شب در بند حیات زندان اوین بند زنان تعصن کردن. وقتی دیروز صبح خبر اعدام آقای رسایی، غلامرضا رسایی اعلام شد، اینا اعتراض کردن به این اقدام، مطابق هم خب نه به اعدام میگن، اینا ظاهرا حمله کردن، رئیس زندان حمله کرده و تهدید کرده. جزئیات ما خبر نداریم. در ادامه اون تلفن ها رو هم قطع کردن. حالا باید ببینیم امروز اجازه تلفن میدن یا نمیدن یا تنبیه رو بیشتر میکنن. ببینید بند زنان زندان اوین نمادی از اعتراض مدنی و مدرن در مقابل احکام اعدام و فشارهایی هست که به جامعه هست و در حقیقت الان یک صدا و یک نماده. جمهوری اسلامی دقیقا از نظر خودش نماد خوشه دیده و باید در اینا سخت بگیره. قطع تلفن در حقیقت یک مجازات تنبیهی به نظر من افکار عمومی و جامعه بهش حساس باشه و در مقابل این اجحاف موجودگیری کنه.
دفعه پیش که ما با هم گفتگویی داشتیم در پی اعلام تحسن گروهی از زنان زندانی در زندان اوین، شما گفتید که جامعه مدنی و اساتید دانشگاه، روشنفکران، هنرمندان و دیگران هم باید به این کارزار نبه اعدام بپیوندند و از زنان حمایت بکنند و ایرانیان خارج از کشور باید کمک بکنند به شنیده شدن صدای این معترضان. آیا در طول این روزهای گذشته بازتابی رو که شما انتظار داشتید داشته این اقدام و کارزار این زنان معترض؟
اولا نه، من در اون حد نداشته. ببینید ما در توییتر میبینیم، در اینستاگرام مخالفت میبینیم، برخی الان نیروهای داخل هستن مخالفت میکنن، ولی بحث من مهمتره. ببینید بحث من اینه که بساتید دانشگاه شناختی شده باید وارد بشن. اینا ممکنه بگن ما تحت فشاری اینا، ولی به نظر من خب این شطوریش در خانه اینا پاید خوابید. به نظر من هنوز اون عکس العمل مناسب ما شاهد نیستیم.
چرا آقای رحمانی، چرا شاهد نیستیم؟
به نظر من سرکوبه. من اینکه اینا مخالف این حکم، من هیچ بحثی توش نیست. من یه چیزی میخوام اضافه کنم. اون روحانیونی که فکر میکنن به اسلام داره خراب میشه، اونا باید موضع بگیرن. یعنی آقایانی که طیف منتظری هستن، طیف ثانعی هستن، اینا خیلی اثر داره موضوعشون. ببینید هر کس که واقع اینجا ببینید، برای بعضی یا موضع‌گیری علنی یک نوع آزمون است. یعنی وقتی که میگه من با این اعدام مخالفم و حکم ناعادلانه است، در حقیقت آدم من موضع میگیره و حکومت 100% میره که اونو ساکت کنه. خب اون یه وزنی پیدا میکنه، وزن اجتماعی تو میگه، یه چهره مدنی برای مخالفت. ما قانون وکلا انتظار داریم. ببینید یه جاها باید موضع گرفته بشه. سکوت در حقیقت جمهوری اسلامی یه چیزی هست. بسیاری مردم ایران نظرن از نظام جمهوری اسلامی گذاشتن و قانون مجازات اسلامی هم قبول ندارن. بسیاری از قوانینش بخصوص همین، خب این مسئله اعدام، و جمهوری اسلامی داره با این بازی میکنه. ببین روحانیونی که قبول ندارن باید موضع بگیرن. این پذیرفته نیست سکوتشان. این طرف هم وکلا هم همینطور، بعد جامعه مدنی هم همینطور. ببین یه چیزی الان موضع گیری هست، 4-5 تا سایت هست که مال زنان، اونها رسما علی اعدام موضع میگیرن. اما اگه یه روز اینا بذارن میان خیابان مقابل دولت قوه قضاییه مقابل اعدام موضع میگیرن، ما وارد مرحله جدیدتری برای مخالفت با موج اعدام میشیم. اول مخالفت های مجاز در دنیای مجازی، گفتگو و بعد اقدامات عملی. نه که دعوا کنیم، نه بیام تو خیابان بگیم ما حکم اعدام نمیخوام. این حکم اعدام اینا در حقیقت تنبیه و انتقام از جنبش زن زندگی آزادی.
صدای تقی رحمانی بود، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. وزارت دادگستری آمریکا یک شهروند پاکستان مرتبط با جمهوری اسلامی را به توطئه برای قتل دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، متهم کرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
آصف مرچانت 46 ساله متهم به توطئه برای قتل دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. وزارت دادگستری آمریکا مرچانت را به ارتباط با جمهوری اسلامی متهم کرده است. وزارت دادگستری آمریکا میگوید مرچانت در ماه آوریل به نیویورک سفر کرده که یک آدمکش حرفه‌ای را استخدام کند، اما در واقع با کسی ملاقات کرده که مأمور مخفی FBI، پلیس فدرال آمریکا بوده است. مرچانت که شهروند پاکستان است، روز 12 ژوئیه، یعنی حدود یک ماه پیش و قبل از سوء قصد به جان ترامپ، در حالی که آماده ترک ایالات متحده آمریکا می شده، دستگیر شده است. مقامات آمریکایی به نقل از مرچانت گفتند که وی یک همسر و چند کودک در ایران و یک خانواده دیگر در پاکستان دارد. وزارت دادگستری آمریکا همچنین گفته است که مرچانت بارها به ایران و سوریه سفر کرده است. یک مقام اداره تحقیقات فدرال آمریکا تأکید کرده که تاکنون شواهدی مبنی بر ارتباط آصف مرچانت با حادثه سوء قصد به جان ترامپ به دست نیامده است. بر اساس شکایت اولیه علیه مرچانت، وی به دنبال انتقامگیری در زمینه کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در حمله پهپادی توسط آمریکا بوده و هدف او قتل برخی مقام‌ها و سیاستمداران آمریکایی از طریق استخدام یک قاتل حرفه‌ای بوده است. مری گارلند، دادستان کل آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: سال‌هاست که وزارت دادگستری آمریکا برای مقابله با تلاش‌های وقیحانه ایران برای تلافی‌جویی از مقام‌های آمریکایی در پی کشتن قاسم سلیمانی به شدت فعالیت می‌کند. دفتر نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در این زمینه به CNN گفته است که از نگاه جمهوری اسلامی دونالد ترامپ یک مجرم جنایتکار است که به دلیل صدور دستور ترور قاسم سلیمانی باید در دادگاه محاکمه و مجازات شود. اما این نمایندگی گفته است که ایران مسیر حقوقی را برای پاسخگو کردن ترامپ انتخاب کرده است. دادستان‌های ایالات متحده آمریکا در گذشته افراد دیگری را به سوء قصد‌های مشابه و ارتباط با جمهوری اسلامی متهم کردند. تهران این اتهامات را رد کرده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما همونطور که لابد در جریان هستید یا اگر جزو طرفداران ورزش هستید حتما دنبال کردید اخبار المپیک پاریس رو، 11 روز المپیک هم سپری شد و خب این بازی ها تا به امروز، چه از همان زمان افتتاحش تا به همین امروز که داریم صحبت میکنیم، بسیار پر خبر بوده، حواشی زیادی داشته و بازتاب بسیار بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های خبری سراسر جهان داشته. برای گفتگو درباره آخرین تحولات مرتبط با المپیک پاریس همراه هستیم با همکار پهلوان من کامبیز کراماتی که همینک در استودیو همراه ماست. کامبیز، از آخرین خبرهای کاروان ایران بگو.
خب هومن، درست از کاروان ایران که بخوایم شروع کنیم، شاید مهمترین نکته اینه که 11 روز انتظار کشید این کاروان تا بالاخره به یک مدال برسه و وارد جدول مدال‌ها بشه و اون هم دیشب در آخرین ساعت در روز 11 بود که بالاخره امین میرزازاده، کشتیگیر فرنگیکار ایران در وزن 130 کیلوگرم، در بازی رده بندی تونست حریف جمهوری آذربایجانی رو، که البته اون هم ایرانی تبار هستش و چند سالی ملیت آذربایجانی رو گرفته، شکست بده، آقای مصباح شریعتی رو، و به این ترتیب اولین مدال برنز رو برای ایران بگیره. خب مصباح شریعتی
فقط کلن کاروان ایران یک مدال به دست آورده،
مدالی که به دست آورده تا این لحظه همین یک دونه هستش، البته یک مدال دیگه هم قطعی شده که حالا بهش خواهیم رسید. در مورد کشتی دیشب، خب آقای مصباح شریعتی همونجوری که گفتم قبلا برای ایران هم کشتی گرفته بود و بعد چند سالی است که تابعیت آذربایجان رو گرفته، در المپیک قبلی هم برای جمهوری آذربایجان مدال برنز رو گرفته بود و دیشب بعد از شکستی که مقابل آقای میرزازاده داشت، کفشاش رو در آورد روی تشک که این یک نشانه شناخته شده بین المللی، به این معنی که دیگه از رقابت‌های بین المللی خداحافظی داره میکنه و همین باعث شد که میرزازاده هم رفت و رو در آغوش گرفت و بعد هم اون رو روی دوشش گرفت و دور دوشک چرخوند و یک صحنه خیلی احساسی رو اونجا رقم زد. بازی در مورد مدال دومی که صحبت کردی، در وزن ارزان به حضورت 97 کیلوگرم هم ایران، نماینده ایران آقای ساروی به فینال رسید. دیشب فینالیست شدنش رو قطعی کرد، اما این مسابقه فینال امشب اواخر در ساعت پایانی امشب برگزار خواهد شد. بنابراین رنگ مدالش رو هنوز نمیدونیم، ولی یا امیدواریم که طلا باشه یا اینکه دست کم نقره خواهد بود و
یکی از این دو تا خواهد بود.
آره، یا طلا یا نقره. بنابراین حداقل دو مدال رو ایران تا اینجا تثبیت کرده. البته امروز مسابقات روز پایانی مسابقات کشتی فرنگی هم هست، دو وزن پایانی هم شروع شده که در وزن‌های 77 و 87 ورزشکار ایرانی مسابقاتشون رو شروع کردن. در 77 کیلوگرم علیرضا محمدی رقیبش از کولومبیا رو 9-0 ضربه فنی کرد در دور اول و الان در مرحله 1/4 تا شاید کمتر از یک ساعت دیگه با حریف لهستانی کشتی خواهد گرفت که این حریف لهستانی من بازی قبلش رو که دیدم بسیار حریف سرحال و همچنین پرتوانی به نظر میاد. حالا امیدواریم که بتونه این حریف رو هم پشت سر بذاره. در 87 کیلوگرم هم همین دقایق پیش سعید اسماعیلی حریف الجزایری رو در جلو خودش داشت که اونم به راحتی اون رو ضربه فنی کرد و در 1/4 با برنده مسابقه کوبا و اسپانیا که الان جریان داره روبرو خواهد شد.
کامبیز، امروز بازی‌های تکواندو هم برگزار میشه و یک بازی که خیلی توجه‌ها رو در ایران جلب کرده هم در پیش رو داریم، بازی رویارویی بین دو ورزشکار زن.
بله، البته اون رخ نخواهد داد متاسفانه،
بخاطر اینکه ناهید کیانی و
نه اون مسابقه فرداست.
فردا خواهد
بله.
بود.
اما امروز هم یک چیز شبیه اون احتمال داشت که رخ بده. در واقع در وزن منفی 49 کیلوگرم تکواندو امروز مبینا نعمت‌زاده از ایران به مصاف میشل تاو از لسوتو رفت و تقریبا میشه گفت که به راحتی اون رو شکست داد و به دور دوم رسید. بلا فاصله بعد از اون مسابقه دیگری بود که باز یک ایرانی تبار خانم دینا پوریونس لنگرودی که در تیم پناهجویان المپیک حضور داشت با حریف چینی روبرو شد که متاسفانه نتونست این حریف رو شکست بده و از دور مسابقات کنار رفت. اگر خانم لنگرودی این بازی رو می‌برد و بعد هر دوی این ایرانی و ایرانی تبارها دور بعدیشون رو می‌بردن، در نیمه نهایی به همدیگه می‌خوردن. اما مسابقه خانم کیانی و ارزم به حضورت که
کیمی
علیزاده در دور اول است و قطعیه و فردا در دور اول اینا با هم روبرو میشن و این المپیک دور قبلی باز یکیشون حذف خواهد شد. و
این در حالی که کیمی علیزاده عضو تیم ملی سربستان
بلغارستان.
بله. نه سربستان. خب این سایت خبر ورزشی اشتباه نوشته. بسیار خوب کامیز، سپاسگزارم از تو، مجدد با تو همراه خواهیم شد. دیوید لینچ کارگردان و فیلمنامه‌نویس آمریکایی که برخی رو بزرگترین فیلمساز زنده دنیا میدونن اعلام کرده که بر اثر سالها سیگار کشیدن به نوعی از انسداد مزمن ریوی مبتلا شده. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
دیوید لینچ کارگردان برجسته آمریکایی اعلام کرد که به یک بیماری مزمن ریوی مبتلا شده است. آقای لینچ در مصاحبه‌ای با مجله بریتانیایی سایت اند ساوند گفت که پزشکان به او اعلام کرده اند که ریه‌اش درگیر آمفیزم شده است که نوعی از بیماری انسداد مزمن ریوی است. به گفته پزشکان این وضعیت به دلیل سالها سیگار کشیدن او رخ داده است و به کیسه‌های هوایی در ریه‌ها آسیب رسانده. این آسیب‌ها منجر به مشکلات تنفسی می‌شود که شامل تنگی نفس، سرفه‌های مزمن و عفونت‌های مکرر قفسه سینه است. این کارگردان 78 ساله افزود که با وجود این تشخیص، همچنان در وضعیتی عالی قرار دارد و اعلام کرد که هرگز بازنشسته نخواهد شد. لینچ همچنین ذکر کرد که این بیماری تحرک او را محدود کرده و از این پس قادر خواهد بود فیلم‌ها را تنها به صورت دورکاری کارگردانی کند. در پیامی که اخیراً در شبکه اجتماعی اکس منتشر شده است، آقای لینچ نوشته که این بیماری هزینه ای است که باید برای سالها سیگار کشیدن خود بپردازم. او همچنین اعلام کرد که از 2 سال پیش سیگار کشیدن را ترک کرده. دیوید لینچ در ادامه اظهار داشت که با وجود بیماریش پر از شادی است و از هواداران خود به خاطر نگرانی‌هایشان تشکر کرده. دیوید لینچ 10 فیلم بلند را کارگردانی کرده است و برای 4 فیلم از جمله فیلم‌های جاده مالهالند و مخمل آبی نامزد جایزه اسکار شده. او در سال 2003 در یک نظرسنجی از منتقدان فیلم در سراسر دنیا که توسط روزنامه گاردین انجام گرفت، به عنوان بزرگترین فیلمساز زنده دنیا برگزیده شد. دیوید لینچ همچنین برای ساخت سریال جریان‌ساز توین پیکس نیز شناخته می‌شود. فصل سوم این سریال که در سال 2017 پخش شد، جدیدترین پروژه ای است که از او منتشر شده است. بیماری آنفیزم که این کارگردان آمریکایی را خانه نشین کرده، بیشتر در اثر سیگار کشیدن، آلودگی هوا و قرار گرفتن در معرض گرد و غبار و مواد شیمیایی صنعتی ایجاد می شود. سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که آنفیزم تا سال 2030 به سومین عامل مرگ و میر در سراسر جهان تبدیل خواهد شد.
با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 می رسیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.